جناب دکتر دوشوکی، امروز در بروکسل بالاخره بعد از 20 ماه مذاکرات فشرده سند نهایی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا امضا شد. اولین پرسش احتمالاً این باید باشه که خانم می با پارلمان انگلستان چطور کنار خواهد اومد، در حالی که اکثریتشون مخالفت خودشون رو با محتوای این سند اعلام کردن.
بله، این مشکل اساسی یا به اصطلاح مانع اصلی خواهد بود که خانم می باید از اون بگذره، و من بعید میدونم با توجه به اینکه حزب کارگر مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هست و حتی احزابی که با خانم می، دولت خانم می ائتلاف کردن از ایرلند شمالی، اونها هم با این موافقت نامه مخالفت کردند و بین 70 تا 80 نماینده مجلس از حزب محافظه‌کار، یعنی حزب دولت خانم تریزا می، نیز کاملا مخالف هستند. یعنی گروه های مختلفی هستند که به دلایل مختلف و بعضا به دلایل متضاد، یعنی هم اونایی که کاملا خواهان خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند، و هم اونایی که در اون سوی به اصطلاح این جدال خواهان موندن به بریتانیا هستن، همه اینها ممکنه در کنار یکدیگر بنا به دلایل مختلف دست به دست هم بدن و این طرح در پارلمان بریتانیا تصویب نشه و این طرح رو دولت در اون صورت ناچار خواهد بود که در عرض 3 هفته این طرح رو مجددن برگردونه و یه طرح جدیدی رو ارائه بده. کما اینکه ما دیدیم امروز صبح بسیاری از سران کشورها که به بروکسل اومده بودن تأکید میکردن که این موافقت نامه نهایی هست و دیگه نمیشه دوباره برگشت و این رو باز دوباره از اول شروع کرد. به همین دلیل من فکر میکنم که در نهایت بریتانیا شاید خروج از اتحادیه اروپا بدون هر گونه توافقی رو داشته باشه، یا ممکنه یک همه پرسی دیگری صورت بگیره. تا اونجایی که من میدونم حزب کارگر خیلی تمایل داره که حداکثر این کار رو برای خانم می و دولت محافظه‌کار مشکل بکنن تا یک انتخابات سراسری دیگری در بریتانیا برگزار بشه. همه این موانع که در عرض 1-2 هفته آینده مشخص خواهند شد، بقیده من کار رو برای خانم تریزا می پیچیده تر خواهد.
جناب دوشوکی، الان مدت هاست که دو تا بحث هست. به عنوان شهروند میخواستم از شما صدا بکنم، نظرتون رو بفرمایید. یک عده معتقدن که اصولا این رفراندوم اشتباه بود و انگلیس ها اشتباه کردن، سیاستمدارا به اشتباه بردن مردم انگلستان رو. یک عده معتقدن خیلی سرسختانه معتقدن که کار درستیه، تا آخر باید رفت. به نظر شما کدومشون حق دارن؟
ببین، من باید در ابتدا اعلام کنم که قریب 2 سال پیش خود من رأی به خروج داده بودم و دلایل رو همون موقع در مقاله مفصلی نوشته بودم. الان هم در طی 1-2 هفته اخیر نظرسنجی های مختلفی در بریتانیا صورت گرفته بود که نشون میده باز هم حدود بین 52 تا 53% از مردم همچنان خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند، و با توجه به این بحث و جدل هایی که در عرض این 2 سال صورت گرفته، همه اونها هم میدونن که باید هزینه بپردازن و این هزینه از نظر اقتصادی به نفع بریتانیا نخواهد بود. در نتیجه این بستگی داره که ما این موضوع رو از چه دیدگاهی نگاه کنیم. حالا شما از من به عنوان یک شهروند میپرسی مسئله شخصی من. ببینید، همین 2 روز پیش رو که از خونه میرفتم بیرون، از جلو یک مدرسه ای رد میشدم که در اینجا ما حداقل 22 ساله داریم زندگی میکنیم. من از جلوی مدرسه که رد میشدم میبینم اکثر کسایی که بچه هاشون اونجا آورده بودن، باورتون نمیشه، اینها از کشورهای اروپای شرقی و به خصوص لهستان هستن. این موضوعی است که بسیاری از این ممکنه برای من زیاد این اهمیت نداشته باشه، ولی برای انگلیسی ها که از نظر به اصطلاح اون وطن دوستی یا به اصطلاح ملی گراهی بریتانیایی یا انگلیسی خودشون، براشون این مسئله حساسه که میبینن هیچ گونه کنترلی بر روی رفت و آمد بقیه شهروندان اروپا به کشورشون ندارن. و این رو هم باید در نظر بگیریم که بریتانیا خب با توجه به زبان انگلیسی اولین مقصد خیلی ها هست، کما اینکه در فرانسه و آلمان هم بسیاری خارجی هستند، ولی اونها نگاهشون یک نگاه اروپایی هست. در بریتانیا، بریتانیایی هرگز این نگاه اروپایی رو که فرانسوی ها، آلمانی ها، بلژیکی ها داشتن، هرگز این نگاه رو نداشتن و هدفشون از موندن در اتحادیه اروپا یک صرفا یک مسئله اقتصادی بود. همانگونه که 40 سال پیش به اون پیوستن فقط به خاطر مفاسد اقتصادی. اکنون میبینن که نخیر، اون مسئله اقتصادی ثانوی شده، بلکه از دیدگاه بسیاری از اینا من اگر بتونم این رو اینگونه بیان کنم، میبینن که کشورشون داره بلعیده میشه توسط اروپا و اینها نمیتونن هیچ گونه تصمیم قدرت تصمیم گیری ندارن. از این نظر من فکر میکنم اکثر مردم بریتانیا، این حداقل 52 تا 53% اگر رفراندوم دیگری برگزار بشه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی میدن. این یک دیدگاه ملی‌گرایی انگلیسی هست. از دیدگاه اقتصادی خود اونا هم میدونن که باید هزینه رو بدن، ولی به هر حال ملت بقیده من ملت آگاهی هست. اگر 2 سال پیش نمیدونستن، الان بعد از 2 سال که این بحثا شده و مشخص شده و ارزش پوند هم پایین اومده، اینها به این آگاهی رسیدن که باید هزینه بپردازن. علارغم این آگاهی و این هزینه‌ای که در مقابل اونها هست، بازم نظرسنجی ها نشون میده که مردم میخواند از اتحادیه اروپا خارج شن. در نتیجه بقیده من این فریبکاری نبوده که طرفداران برگزیت یا خروج به اثر مردم ناآگاه و به اصطلاح متعصب و شوبینیست و غیره گذاشتن.
جناب دکتر، به هزینه اشاره کردید. واقعیت است 2 تا موزل در هر حال جلوی پای انگلستان هست، جلوی پای دولت انگلستان هست و اون اسکاتلند هست و ایرلند. نظرتون در مورد ایرلند چی هست؟
بله، مسئله ایرلند وقیده من مسئله خیلی پیچیده‌ای هست، به خاطر اینکه جمهوری ایرلند و دولت بریتانیا یک توافقنامه‌ای رو داشتن که این توافقنامه مشخص میکنه که مرزی بین دو بخش از ایرلند، یعنی ایرلند جنوبی که یک کشور مستقل متعلق به اتحادیه اروپا هست و ایرلند شمالی که متعلق بریتانیا است، نباید وجود داشته باشه. در صورتی که اگر بریتانیا خارج بشه، خب این مرز، تکلیف این مرز چی میشه؟ من فکر میکنم در این توافقنامه که بیشتر یک حالت انتقالی داره واقعا، یعنی این توافقنامه رو که ما میبینیم بیشتر تاکید میکنه به این دوره انتقالی تا دسامبر سال 2020. از این نظر اون رو مسکوت گذاشته یا حداقل یک پیش‌شرطی رو گذاشته که این مرز همچنان باز بمونه و بزرگترین حزب ایرلند شمالی هم کاملا با این دوره انتقالی و با این پیشنویس مخالف هست و هنوز تکلیف ایرلند مشخص نیست. اگر ایرلند قراره که به صورت غیر مستقیم بخشی از اتحادیه اروپا بمونه، یعنی مرز بین ایرلند جنوبی و شمالی به وجود نیاد، خب طبیعتاً یعنی بریتانیا دو قسمت شده و این حق حاکمیت سیاسی بریتانیا رو نقض میکنه. از این نظر خیلی ها چه در ایرلند شمالی چه در بریتانیا با اون مخالف هستند و اگر قرار مرز بذارن، خب این مشکل اساسی برای بریتانیا ایجاد میکنه که باز دوباره جنگ ها و اون درگیری هایی رو که در گذشته داشتیم ممکنه اونها دوباره آغاز بشه و وضع رو وحشتناکتر بکنه. و اگر بریتانیا ناچار به خاطر جلوگیری از جنگ و خشونت این امتیاز رو به ایرلند جنوبی و اتحادیه اروپا بده، در اون صورت مسئله اسکاتلند مطرح میشه که اسکاتلندیا میبینن علارغم اینکه اکثریت مردم اسکاتلند رأی دادن که در اتحادیه اروپا بمونن، اما اون چی که اونها میگن انگلیسا ناچارن اسکاتلندیا رو هم از اتحادیه اروپا خارج کنن، در صورتی که ایرلند شمالی اگر بمونه خب اونه تا از تمامی امتیازات برخوردار هستن. این ممکن است کلن تمامیت ارضی بریتانیا رو زیر سوال ببره در دراز مدت. و نکته‌ای که بقیده من بسیاری از بریتانیایی‌ها به اون نپرداختن اینه که خب اینها به خاطر این تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی خودشون که یک فاکتور خیلی مهم هست، میخوان از اتحادیه اروپا خارج بشن. اگر خروج از اتحادیه اروپا باعث نقض اون حاکمیت بشه و فروپاشی کشور، خب این هدفی رو که اینها میخواستن دنبال نکردن، بلکه کاملا ممکنه برعکس بشه. اینا موضوعات پیچیده است که هنوز به اونها در جزئیات به اونها پرداخته نشده.
جناب دکتر، بعد از مدت ها نسبتاً آرامش دیپلماتیک، الان دوباره مسئله جبل الطارق مطرح شده و انگلستان، در انگلستان و در اروپا، این بحث ها به کجا خواهد کشید؟
بله، مسئله جبل الطارق خب مسئله خیلی مهمی هست، بخصوص در طی یک هفته گذشته که نخست وزیر اسپانیا تاکید کرد که به اصطلاح ویتو میکنه این پیشنویس رو، اگر حق حاکمیت نسبی یا حق حاکمیت مشترک یا دوگانه‌ای که اونها ادعا میکنن و بریتانیا هرگز اون رو نپذیرفته. بر جبر و طارق هم داشته باشن. این هم نکته ایست که فقط تا یعنی دیروز مشخص شد که دولت بریتانیا با بخشی از اون چی که دولت اسپانیا خواسته موافقت کرده، ولی موافقتش به این صورت هست که اینها قراره با میانجیگری اتحادیه اروپا و به اصطلاح کمیسیون اروپا به این موضوع در آینده بپردازن. خب این از نظر بسیاری از بریتانیایی ها این نقض حاکمیت هست. شما چون این قبلا، البته این موضوع جدیدی نیست، موضوعی است که سالها بوده بین بریتانیا و اسپانیا، اما الان دولت بریتانیا موافقت کرده که با میانجیگری اتحادیه اروپا، در صورتی که اتحادیه اروپا با اسپانیا بخش از اتحادیه اروپا است. اگه بریتانیا بیاد بیرون، خب اتحادیه اروپا که نمیتونه یک میانجی بی‌طرفی باشه. از این نظر بقیده من، چون این فقط دیروز مطرح شد و دیروز و امروز خب تعطیل پارلمان که نیست، این خودش میتونه یکی از نکات برجسته‌ای باشه که بر اون معضلی که در ایرلند شمالی وجود داره و مسئله اسکاتلند و مخالفت شدید اسکاتلند اضافه بشه. نکات دیگری هم هست، مثلا حق حاکمیت بریتانیا بر روی پایگاه‌هایی که در قبرس داره، حق اون حاکمیت چی میشه؟ چون به هر حال اگه بریتانیا از اتحادیه اروپا بره بیرون، نمیتونه بخشی از خاک اتحادیه اروپا حاکمیت داشته. اینا همه مسائلی است که بقیده من در عرض یکی دو هفته آینده در پارلمان، در رسانه‌ها و در مجامع عمومی بریتانیا مورد بحث قرار میگیرند و ممکنه که همه اینها دست به دست هم بدن و این پیشنویس یا این موافقتنامه‌ای که صورت گرفته به همراه اون بیانیه سیاسی مورد توافق پارلمان قرار نگیره و ما برمیگردیم به همون نکته اول.
جناب دکتر دوشوکی در لندن، سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید.